خدا بزرگه. بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. همونن استاد امیرالمومنین خطاب به یکی از فرماندارانش در توصیف بنده های مؤمن فرمودن: آنها کسانی هستند که رنگ رویشان از شدت عبادت شبانه زرد شده و صبح هنگامی که در روی زمین گام می نهند با مردم به نیکویی سخن می گویند و هنگامی که با سخنان لغو آنان مواجه می شوند با بزرگواری از آنان می گذرند. سوال: ما چه کنیم که چنین ظرفیتی در ما هم ایجاد شود؟ بنده شخصا وقتی در جمع حاضر می شوم و سخنان لغو و گاهی کفرآمیز آنان را می شنوم، احساس می کنم زنگار روحم را گرفته، از آنان فراری می شوم و به خلوتم پناه می برم و گاهی با ناشکیبایی جوابشان را می دهم. عملا اطرافیانم محدود به هم فکرانم شده. چه کنیم؟ آیا اصلا تلاش برای ارتباط با همه اقشار کار صحیح است؟ همه انسان ها ظرفیت یکسان ندارن. حضرت داره در مورد فرماندارانش صحبت میکنه. فرمانداران امیرالمؤمنین انسانهای کوچیکی نیستن. ما هم البته کوچیک نیستیم، به اندازه خودمونیم هر کسی. ولی هر کسی باید به اندازه خودش از خودش انتظار داشته باشه. در این حال برای ارتقاء خودش هم تلاش کنه. نه انقدر بر خودش بار بزنه که ببره، نه انقدر کوتاه بیاد که سقوط کنه. آدم باید در مسیر اعتدال حرکت کنه. مسیر اعتدال معنیش مماشات نیست، یعنی ظرفیت خودت رو لحاظ کن. اعتدال در زیر بار مسئولیت رفتن و بار زدن. خودت رو ننداز در جایی که مثل کسی که داره سقوط میکنه شما میخوای دستشو بگیری، دلت هم میسوزه، ولی گاهی وقتی میخوای دست او رو بگیری اونو نگه نمیداری، بلکه اصلا خودت هم میفتی، سنگینی تو هم میفته رو اون، با هم سقوط میکنی، هم او سقوط میکنه هم تو سقوط میکنی، هم سنگینی تو باعث میشه او زودتر سقوط کنه. این چه دستگیریه؟ آدم اگه واقعا میخواد دست بگیره باید استواری اینو داشته باشه تا دست یکی رو بگیره بکشه بالا. اگه نمیتونه زحمت برای دیگران درست نکنه و خدا ما رو کمک بکنه در این لغزش هایی که باهاش مواجه میشیم. دقت فرمودید. لذا به اندازه ظرفیتمون باید بریم. حالا اگرم اشتباه کردیم، مثلا دیدیم ظرفیت خودمون کمه، مثلا رفتیم، خب اصلاح کنیم، بفهمیم که ظرفیتمون چقدره، به اندازه ظرفیت وارد میدان بشیم. در این حال لاابالی و بیمبالات هم نباشیم، حساس باشیم نسبت به جامعه پیرامونمون، مسئولیت هایی که میبینیم، آدم های اطرافمون، ولی بدونیم که بالاخره ما هم خدا نیستیم، هر کاری ازمون بر نمیاد. انشالله بعد ظرفیتمون زیاد شد. چیکار کنیم؟ هیچ، تو همین ابتلاعاتی که خدا پیش میاره همون جایی که میتوانی مبارزه کن. آقا خیلی کارم میتونی بکنیم. بعض اوقات یه کارهایی میتوانیم بکنیم که سادی، یعنی یه بحثیه، خودم مثلا جای دیگه باید بگم. برای برداشتن موانع یک کار اقدام در مواردی است که برای ما ساده است. آقا یکی میگه من نمیتونم فلان جا مثلا صبر داشته باشم، فلان جا نمیتونم کینم رو کنترل کنم، فلان جا نمیتونم مثلا دست از حسادتم بردارم، فلان جا نمیتونم عصبانی نشم. آقا اونجا نمیتونی، یه کارهای دیگری میتونی بکنی؟ مثلا چی کار؟ مثلا صبح به صبح یه سلام به ابا عبدالله بده، میتونی؟ اینو که میتونی. این یه بحثیه. حالا این تیپ آقای پناهیانم دیدم تو بحثاشون این بحثا رو تحت عناوین ویژه‌ای خوب طرح میکنن، اساتی دیگه منتسب به اندیشه ایشون دارن طرح بحث میکنن، دیدم یه همچین بحثی ازشون شبیه همینو. آقا بیا یه جایی که میتوانی کار خوب بکن، ولو کوچک یا بزرگ، اونجایی که برات آسونه استمرار در کار خیر داشته باش. چی کار میکنه؟ این یه آدم که بیشتر تو نیستی که. این آدم وقتی جهتگیریش به سمت خدا شدید شد، این شدت جهتگیری به سمت خدا یواش یواش مبارزه با نفس رو در انسان تقویت میکنه، قدرت انسان برای زمین زدن نفسش رو افزایش میده. شما مثلا هر روز وایسا، ادب کن، دست به سینه بذار، صبح شب سلام بده به ابا عبدالله، آقا یه جایی میتونی از مثلا میگه من نمیتونم مثلا حسدمو کنترل کنم فلان جا، یه جایی میتونی از این غذای خوشمزه‌ای که داری بگذری، مثلا میری تو خونه مادرت همسرت یه غذای خوبی درست نکرده خوشت نمیاد داد و هوار نکنی، اینجا رو میتونی، اینجا رو میتونم، خب اینجا رو انجام بده. چی بلدی الان انجام بدی میتونی؟ اونو زیادتر انجام بده، اونو با اخلاصتر انجام بده، مستمرتر انجام بده. اون استمرارش برات سخته، ولی نه به این سختی. مثلا این استمرار کار خیر کوچک سخته، مبارزه با نفس میخواد، انجام بده، انجام بده. اخلاص در کار خیر کوچک و بزرگ سخته، انجام بده، همینان انجام بده. بعد اون کار مثلا که برات سخته یواش یواش آسون تر میشه. یه راهش اینه، یه راهش هم اینه که وقتی زمین میخوری تو همون صحنه هایی که برات سخته دوباره بلند شو، برخیز، نگو من نمیتونم، نگو من آدمش نیستم، نگو اصلا ما همینیم، نگو ما دیگه اصلا درست نمیشیم، یأس از اصلاح و رحمت خدا، خودش از گناهانه. تلاش کن، دوباره برخیز، قول بده، عهد ببند. این خیلی اثر داره. اینم یه بچه دیگه و حالا راه‌های دیگه. و اینم متوجه باشیم که کلاً اصلاح تدریجی است، یه وارکی صورت نمیگیره. خون جگر میخواد، خون جگر میخواد، یعنی باید خون جگر بخوری سالها تا بتونی در واقع. بعدم به میدان زدن میخواد، خون نشستن و نمیدونم اینا درست نمیشه. تو از زیر بال مسئولیت هایی که میتوانی بروی، بروی، سختی میکشی. اصلاح سختی میخواد، مسئولیت پذیری میخواد. دنیا دارالبلاست. ولی حالا چند تا نکته هم عرض کردم. روایت 5، آیا از اهل بیت یعنی حتما آن فرد سید باید باشد؟ روایت 5، ها میگه این روایت 5 که خدا فرموده اگر بدعتی ایجاد شد من یه سرپرستی من اهل بیتی میذارم که از اون با اون بدعت مبارزه کنه، خودم هم بهش الهام میکنم تا از ایمان مردم دفاع کنه، آیا اون حتما باید سید باشه یا فقط 12 امام منظوره؟ سوالشون اینه. و آیا در هر نقطه از دنیا و بلاد اسلام منظوره، یا حتی در چین و هند؟ یعنی حتی در چین و هند و آیا واقعا اینطور به وقوع پیوسته در طی تاریخ تا کنون؟ اگر در جایی از بلاد اسلامی اتفاق نیفتاده میشود گفت حدیث صحیح نیست؟ ما نمیتونیم واقعا بگیم اتفاق افتاده یا نیفتاده، احاطش واقعا به صورت میدانی از عهده ما خارجه، چون چه بسا اتفاق افتاده، اگه بدعت ریشه‌کن نشده معنیش این نیست که خدا کسی رو نگذاشته که با بدعت مبارزه کنه و با او الهام نکرده و حق و از باطل روشن نکرده و آشکار نکرده و نیرنگ نیرنگ بازان رو رد نکرده و دست ضعیفان رو نگرفته، چه بسا همه این کارها رو کرده ولی بدعت ریشه‌کن نشده، چون اینها همه دیگه تهش خود پیغمبره، تهش 12 امامه. اونها هم که قرار نیست اجبار ایجاد کنن، قرار بستر هدایت ایجاد کنن. همین که امکان دستگیری و جدا سازی حق از باطل، همین که حق از باطل جدا شد، همین که بدعت رسوا شد، همین که نیرنگ نیرنگ باز آشکار شد و همین که دستگیری ضعفا ممکن شد، دیگه این ضعفا هستن، این مردم هستن که باید به پا خیزن تا بدعت رو ریشه کن کنن. اگه مردم نخواستن بدعت میمونه، ولی بستر هدایت ایجاد شده. پس در روایت 5 صحبت بر سر این نیست که نباید دیگر پس هیچ بدعتی باشد، نه خیر، صحبت بر سر این است که نگران نباشید، توکلوا علی الله، به خدا توکل کنید، امرتون رو به او بسپارید، بدانید بستر هدایت هیچ وقت خاموش نمی شود، راه گم نمی شود. صحبت در گم نشدن راه است. بله در طول تاریخ میتونیم بگیم راه گم نشده، ولی این برای ما اصولا تحقیقش به صورت دقیق ریاضی کف میدونی اصلا امکان نداره که شما بری بگی آقا مثلا برای تک تک آدم هایی که در چین و هند بودن راه گم شد یا گم نشد، مثلا معلوم شد یا معلوم نشد. ما اصلا چنین احاطه‌ای نداریم. ضمن این که بعضی آدم ها ممکنه مستضعف بمانند، با مستضعف مثل مستضعفین برخورد میکنند، ولی بحث اینه که انسداد در هدایت ایجاد نمیشه. مستضعف ظرفیت هدایت نداشته، مستضعف اگرم بشنوه نمیشنوه، اگرم ببینه نمیبینه، یعنی ظرفیت هدایت نداره که مستضعف میمونه. اونی که ظرفیت هدایت درش ایجاد شد باید بتواند بدعت را از حق تشخیص بدهد و اون موکل برای او گماشته شده، نه برای اون کسی که ظرفیت ندارد که اصلا هدایت بشود. اون که نشنیده، ظرفیت ندارد. بس اگر من ظرفیت داشتم، آیا باطل میتونه حق و باطل رو قاطی کنه من نتونم هدایت بشم؟ نه خیر، خدا گماشته ای گذاشته که اگر شما در خود ظرفیت نشون بدی، او گماشته حق و باطل رو برای تو روشن میکنه. دقت کردین؟ هرچند بدعت هم در کل از جا کنده نشه، ولی شما هدایت میشی. پس موضوع این روایت اینه، دقت فرمودید؟ این هست. لذا لازم نیست که بدعت لزوماً کنده شده باشد، همه بدعت ها، تا بگیم این روایت صحیحه، و لازم نیست که بدعت بودن یک بدعت برای جمیع مردم روشن شده باشد تا بگیم این روایت صحیحه. چون بسا برخی مستضعف بودن و امکان اصلا ظرفیت نداشتن که برشون روشن بکنن، و چه بسا مردم به پا نخواستن، هرچند حق و باطل روشن شد و بدعت باقی ماند، ولی بستر هدایت برای کسانی که ظرفیت هدایت داشتن توسط همین موکلین الهی روشن شد. و این موکلین الهی من اهل بیتی، بنده گمانم این نیست که فقط در واقع سید باید باشه یا 12 از 12 معصوم، هرچند رأسش 12 معصوم هستن قطعا، ولی منحصر در آنها نمی شود. هر کس که این مسیر رو رفت، نظر میرسه که در واقع من اهل بیتی شاملش بشه. حالا اینجا ادعای محکم ندارم، ولی فضایی که از روایات دیگه و این روایات برمیاد به نظر میرسه این گونه باشه. مثلا همونطور که حضرت فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، در حالی که سید نبود که سلمان. گاهی یا فرمود مثلا زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی که مثلا اون پسر نحسش به دنیا نیومده. این دوتا روایت رو خودم ندیدم، مشهوره. گاهی حاجات خیلی مهم که جوره برآورده نمی شود، دعا و توسل هم جواب نمی دهد. علی‌رغم این که می دانیم خداوند حکیم و مهربان است و مشکل از ماست، اما دلخوری نسبت به خداوند و امام زمان در دلمان پدید می آید. با این احساس چه کنیم؟ من بیشتر میگم خدا با احساس ما چه کند؟ یعنی یه مشکل داریم که خدا با ما چه کند واقعا؟ چه کند که دوست داره که تمام دعاها و توسلات ما، من مثل پدری رو میگم، نمیدونم این احساس رو چقدر داشتید که دوست داری واقعا دست بگیری، دوست داری هدایت نمیدونم کمک کنی، دوست داری با تمام وجودت که با تمام سلولهای بدنت مثل یک پدر راهبر اینجوریه، دوست داره الان خدمت کنه، کمک کنه، دست بگیره. او دست نمیده، ظرفیتش نیست، نمیشود، چون دنیای اراده هاست، باید اراده بکنه. الان بچه من باید بخواد، مگر اینکه بگید به زور. به زور که نمیشود، نمیشه، دستگیری نیست. نزا خدا هم همینطور قصه میخوره، امام عصر قصه میخوره و هر کس که تو مراتب به امام نزدیکتره قصه میخوره که میخواد یه کاری بکنه ولی نمیشود. نمیشود چون آدم ها نمیخوان، نمیشه، بسترش مهیا نکردن. این نقص هایی که آقای لحمی در درون خودش داره مانع میشود که خدا میخواد برای من یه کاری بکنه، نمیشود. و چجوری به من شیرفهم بکنه که نمیشود؟ و مظلوم ترین مظلوم ها خود خدا و امام عصر هست. دیگه بیشتر از این تو این فرصت کم نمیتونم بهش جواب بدم. استاد، بدعت‌گزار با منافق در صفاتی مشترک هستند. بله دیگه، بدعت‌گزار هم نوعی نفاق در واقع در درون خودش داره و حتی میتونیم بگیم منافق اصطلاحی هم هست، اگه کافر باشه البته، بسته به نوع بدعتش داره. خدمت شما عارضم که دیگه وقت گذشت، چند تا سوال دیگه هم مون، اگه اجازه بدید شبهای دیگه بهش بپردازیم. 52 دقیقه است. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. الحمدلله رب العالمین.